بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند بعد اینکه محل نزاع در فرمایششون تشریح شد که محل نزاع عنوان عدمیه که چسبیده باشه به عنوان وجودی، و الا اگر اون عنوانی که عنوان عام رو مقیدش کرده و معنونش کرده اگر وجودی باشه دیگه استصحاب عدم ازلی فایده نداره، چون استصحاب عدم ازلی عدم درست میکنه. میخواد بگه نبود، عدم رو استصحاب کنه. اگر وجودی باشه که به درد نمیخوره، مثل اون جایی که عنوان عدول بود چسبیده بود به العلماء، عنوان عدول عنوان وجودی بود. وقتی میگفتیم العلماء العدول، این عدول رو با هیچ استصحابی دیگه نمیتونستیم درست بکنیم. استصحاب عدم ازلی و منظورم هم با هیچ نحو استصحاب عدم ازلی نمیتونستیم درست بکنیم. بله، استصحاب کلیتش اگر عدم ازلی نباشه، مثل اون جاهایی که حالت سابقه‌ای تو همین دنیا داشته باشه، مثل اینکه قبلا عدالت داشته حالا هم میگیم عدالت داره، اینجور جاها میشه. اما اگه به نحو استصحاب عدم ازلی بخوایم درستش کنیم، به هیچ وجهی که ممکن نیست. عدم استصحاب عدم ازلی عدم رو ثابت میکنه. مرحوم آخوند میفهمن که ما وقتی که میاییم و با اصل موضوعی ثابت میکنیم، عرضم به حضورتون که این عدم تحقق پیدا کرده، حالا فرض کنید عدم الفسق، فرض کنید عدم الفسق، اون موقع موضوع عام ما احراز میشه و تمسک به عام میکنیم. یعنی اون فرد مشتبه با استصحاب عدم الفسق ازلی داخل میشه در تحت عنوان عدم الفسق، و داخل در تحت علما هم که بود میشه العالمی که غیر الفاسده. عنوان العلماء غیر الفاسدین برش صدق میکنه. یک تتمه‌ای دارن خب در بیان نظریه‌شون. ببینید، آراء اعلام مختلف بوده تو اصل جریان استصحاب عدم ازلی. بعضی ها مثل مرحوم ناینی و آقای بروجردی قبول نداشتن و بعضی هم تفصیل میدادن در اینجا بین عوارض وجود که اونجا جاری میدونستن، در عوارض ماهیت جاری نمیدونستن، که میرسیم به نظرشون که نظریه های حکیم. خب یه دیدی هم مثل آقای آخوند و شما بسن اصفهانی و آقای خویی و بعض اساتین هم که پذیرفتن. دلیل آقای آخوند و تقریر بیانش چیه؟ ببینید، یک مقدار بعد روش تأمل کرد که چجوری آقای آخوند یاد جلو. من مثال خود آقای آخوند رو که تو کتابم کفاییاتون هست اون رو دوباره تکرار میکنم. ببینید، روایتی از امام صادق علیه السلام بود که اذا بلغت المرأت و خمسین سنه لم ترح عمرتن. زن وقتی که به 50 سالگی رسید دیگه حمره نمیبینه. منظور حمره چیه؟ منظور خون حیزه. این عادت ماهیانه دیگه ازش منتفی میشه. الا ان تكون امراتا من قریش، الا اینکه قرشی بوده باشه. اگر قرشی بوده باشه نه، اون تا 60 سالگی که حالا بعد حتی این حالا اثباتش که چیه اون حالا بمونه، امراه از قریش بوده باشه نه دیگه، او تا 60 سالگی. خب موضوع عام ما چیه؟ نفس مرأه است. اذا بلغت المرأه تو 50 سنه، ببینید موضوع صرف مرأه است. لم تره همره، حکمش لم تره همره است. استثناء چیه؟ امرأت من قریش. اگر امرأه از قریش بوده باشه، این امرأه ای که از قریشه، این میشه استثناء. خب وقتی که این استثناء شد، ما عامو چجوری باید لون بزنیم؟ رو مسلک خودمون میگفتیم که امرأی که امرأی که غیر قرشی است، امرأی که چنین صفت دارد، نعتش اینه که غیر قرشی است. اینجوری میومدیم. حالا آقای آخوند به این صورت وارد میشه، میگه موضوع مخصص ما امرأت من قریشه. شک کردیم که این زن قرشی هست یا نه؟ اصل عملی که احراز بکنیم بگیم اون قرشیه یا این غیر قرشیه، ما خودشو نداریم. یه همچه اصل عملی که بتونیم اثبات کنیم که این زن قرشیست بگیم غیر قرشیه. اما چیکار میکنیم؟ یه استصحاب جاری میکنیم، استصحاب عدم تحقق انتصاب این زن رو به قرش.
استصحاب اصل عملی نیست،
بله یه اصل عملی که خود قرشیت رو اثبات بکنیم نداریم. این استصحاب نمیاد خود قرشیت رو اثبات کنه، نمیاد غیر قرشیت رو اثبات کنه. این استصحاب چیکار میکنه؟ استصحاب که نمیگه این زن قرشیه، استصحاب که نمیگه این زن غیر قرشیه. پس ما هیچ اصل عملی نداریم ولو استصحاب. استصحاب هم نمیاد ثابت کنه قرشیت رو، استصحاب هم نمیتونه ثابت بکنه غیر قرشیت رو. پس استصحاب چیکار میکنه؟ استصحاب میگه این زن در ازل که نبود انتصاب به قریش هم نداشت، انتصاب به قریش نبود. ببینید در از نمیاد بگه این زن غیر قرشی بود، اینه که نمیتونه بیاد بگه استصحاب کرد، نه قرشیت میتونه ثابت کنه نه غیر قرشیت. چون از وقتی به دنیا آمد به وجود اومد یا قرشی یا غیر قرشی، استصحاب کرد نمیتونه ثابت کنه. استصحاب میگه که این انتصاب، انتصاب این زن به قرش، این انتصاب در ازل نبود، الان استصحاب میکنیم عدم الانتصاب رو، عدم تحقق الانتصاب رو، انتصاب به قرش حاصل نشد. یه نکته خیلی لطیفی داره بعد دشمن حسین اون بزرگان بعضا میرسن بهش رو میپردازن که این فایده داره یا نه، که تا دشمن حسین قبول دارن اما با یک تقریر استدلالی خاصی، والا به صرف این بیان قد مورد اشکال واقع میشه، به صرف اینکه همین بیان رو بکنیم اشکالاتی بهش مطرح میشه. پس این باعث میشه که ما بگیم که موضوع داخل در مخصص ما نیست، چون مخصص ما چی بود؟ الا ان تکون امرأتن من قریش. حالا فقط شما در مورد این مرعه ادب انتصاب به قریش رو ثابت کردید، ادب و انتصاب المرعه به قریش، عدم و انتصاب رو، عدم تحقق انتصاب به قریش رو ثابت کرد. پس معلوم میشه این داخل در مخصص شما نیست. داخل در مخصص نبود، داخل در عام هست. این به تقریری که شما بیاید نظر آخون رو بدون تأنون، یادتونه تو نظر آخون گفتیم که دو جور تقریر شده، گفتیم که یه تقریر این بود که مرحوم آخون قائل به لون و تأنون عنوان عام نبودن، که این نظر آشمان دوستین اصفهانی بود. یه دم گفتن آقای آخون قائل به تعنوان عنوان آم من منطقه به مقدار قدر متیقن مخصص، یعنی زد یا نقیز قدر متیقن مخصص. دوتا نظر شد، بعضی هم گفتن زد یا نقیز قدر متیقن از مخصص، بعضی هم گفتن نه اصلا آقای آخون قائل به تعنوان آم نیست. حالا تو شبه مستاقیه چی کار میکنن آقای آخون؟ تو شبه مستاقیه میفهمن که حالا بنابر مبنای عدم تعنون عرض کنم، آقا صرف این که مخصص که امرأت من قریشه رو ما نفیش کردیم، گفتیم امرأی اینجا هست که لم یتحقق انتصابه الی قریش، این لم یتحقق انتصابه الی قریش، این کار ما رو حل میکنه، این جزء مخصص نیست. وقتی جزء مخصص نبود آن برش چیه؟ صدق آن بر این موضوع کار رو تموم میکنه، صدق آن بر موضوع عدم تحقق انتصاب این مرعه به قرهش. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای آخونده. به نحو استصحاب عدم ازلی اومدن عدم تحقق انتصاب به قرهش رو ثابت کردن. سامنه
وقتی جواب این مطلب چی میدن که اصلا این زن موضوعیتی نداشت؟ حالا بخواهم منتصرش بود
موضوعیت نداشت، حالا من
زنی نبود،
زنی نبود،
میگه منتصر بود یا نبود؟
بله زنی نبود، اما خب در این حال که زنی نبود میگن که انتصابم نبود دیگه.
خب وقتی موضوع نباشه اصلا بحثی کنم پیش نمیاد.
چرا میگن که موضوعی که نداشته باشه میتونه بحث صحبت پیش بیاد؟ آیا در ازل این زن، الان شما میگیم که این خانم که اینجاست، آیا ایشون ازلن انتصاب به قریش داشته؟ میگیم چه قرشی باشد چه غیر قرشی باشد، در ازل انتصاب به قریش نداشته. پس ما میتونیم از یک زنی که الان موجوده از ازلش صحبت کنیم، آیا از در ازل چنین صفتی یا چنین خصوصیت ذاتی یا غیر ذاتی داشته نداشته؟ میگیم ازلی نبوده برش. حالا میرسیم باز تو اشکال جواب آقای بروجردی. اشکالی که آقای بروجردی میکنن که تقریبا قریب به همین فرمایش شماست اینه، میفهمن استصحاب عدم ازلی هیچ وقت حجت نیست. چرا؟ میگن ادله استصحاب منصرفه، استصحاب عدم ازلی رو نمیگیره چون عرفیت نداره. این یه بیانشون. ببینید پس بیانه های بروجردی رو خوب بعد دقت کنیم ببینیم چیه. قسمت اول بیانش اینه که این استصحاب منصرف عدلش از این استصحاب عدم ازنی، اصلا عدله شامل استصحاب عدم ازنی نمیشه. به چه دلیل؟ میگن دلیلش اینه که عرفیت ندارد، عرفی نیست هم چیزی. حالا این یه حرف. بعد بیان دومشون که تو توضیح اینجا میخوان بگن که لعل این بیان همون عدم عرفیته، اینه که میگن مرعه قبل از اینکه در ازل بخواد وجود پیدا کنه حاضیتی نداشت. به قول شما که میگید نبوده، با آقای بروجردی نمیگن نبوده، تعبیر دیگه میگن، مثلا میگن اصلا حاضیتی نداشت. نبوده رو میدونیم نبوده، ما قالب استصحاب بودیم با اینکه او نبوده، گفتیم انتصاب هم نبوده دیگه، ما خواهیم انتصاب رو بگیم نبوده، الان هم هنوز هم نیست. ایشون میگه اون مرعه حاضیتی نداشته که شما بگید عدم تحقق انتصاب این مرعه به قرش. مرعه حاضیتی نداشته، سه قابل اشاره نبوده. حاضیت میشه چی؟ میشه اشاره. اشاره بهش نمیشده که شما با عدم تحقق انتصاب بین او و قرش بهش اشاره دارید میکنید، قابل اشاره نیست. وجه این مسئله نبودنه، اما نبودنش جوریه که بالاتر از مسئله نبودن. نبوهای بروجردی به صرف نبودنش استدلال نمیکنه، میگه نه اینکه نبوده، اصلا حاضیتی نداشته. شما میگه نبوده، خب راحت جواب میدیم، میگه خب نبوده باشه. ما داریم صحبت از این میکنیم که در ازل گاهی وقتا یه چیزی هست یا نیست، اینا میگیم انتصابش به قولش هم نبوده، اون نبوده انتصابش به قولش هم نبوده، همون استصحاب میکنیم. ایشون میخواد بگه حاضیت نداشته. حاضیت نداشته یعنی چه؟ یعنی قابل اشاره نبوده. استصحابی که شما دارید میگید عدم تحقق انتصاب این مرعس به قولش، عدم تحقق انتصاب. وقتی میگید انتصاب حاضر المرعه الی قریش، وقتی حاضیت نداشته چطور میگید عدم انتصاب حاضر المرعه الی قریش؟ حاضیت نداره. ببینید به کجا اشکال میکنه، به اصل نبودنش نمیخواد حرف بزنه، با نبودن مشکلی ایجاد، مشکل ایجاد نمیشه بکنه. خب نبوده که میگید
حاضیت چه فرقی
اشاره نمیشه خب بهش کرد. ببینید حاضیت به خود نبودن فرق میکنه، ممکنه چیزی نبوده باشه ما بهش اشاره بکنیم.
یعنی نمیخواد شرط بدونه در جریان استصحاب که مستصحب ما باید همون زمان هم قابلیت اشاره داشته باشه.
بله، یعنی
اینو میخواد شرط بدونه.
ببینید چه جوری، ببینید چه فرقی داره، نبودنش ضرره به ما نمیزنه، اما یه چیز دیگه ایه. ما داریم چه استصحاب میکنیم؟ یه بار بگید تقریرشو. عدم و تحقق انتصاب چی؟ انتصاب طبیعی، انتصاب
قدشیت حاضر المرعه.
احسن، عدم و قرشیت، عدم و تحقق انتصاب قرشیت. باز دوباره انتصاب باید بگید انتصاب قرشیت، اما انتصاب قرشیتی کی؟ حاضر المرعه. میگه این حاضری نیست. ببینید از صرف نبودن نمیخواد نتیجه بگیره، از نبودن یا وقتی این نبود حاضیت هم نه نیست، خود نبوده.
شرط در زمان اون چیز باید باشه، اما الان که هست.
بله، حالا برسیم. بله،
قابل اشاره باشه که باید.
بله، حالا ببینید ایشون اینو میخوان بگن، میخوان بگن چون در ازل نبود پس در ازل حاضیتی نداشت. شما حالتی سابقه ای که دارید میگید، میگید که بحث اینه که در سابقاً سابق چجور بوده؟ عدم و تحقق انتصاب حاضر المرعه الی قریش، این انتصاب در ازل نبوده. خب این حاضر المرعه، این حاضری حاضیت نداره. چون حاضیت نداره، چون یعنی از نبودن یه نتیجه گرفته، به صرف نبودن اکتفا نکرده، میگه وقتی که این نبود حاضیت هم نداره. این نتیجه رو که گرفته به این نتیجه داره استدلال میکنه، میگه حاضیت ندارد. وقتی حاضیت نداشت مشکل شما شروع میشه. حاضیت نداره چطور میخواد این اتصاب بکنی؟ پس ببینید حرف ایشون در حقیقت برمیگرده به این که میخواد بگه اصلا استصحاب ما عدلش از این منصرفه. چرا منصرفه؟ چون عرفیت نداره. چرا عرفیت نداره؟ چون زن در اون زمان حاضیت نداشت. باز ببینید دو تا نکته است. یه وقتی که یک کسی میاد میگه که این حاضیت نداره پس اصلا استصحاب جاری نیست، اصلا معقول نیست، محاله. چون نگفته محاله، چون گفته که عرفیت نداره، یعنی حواسش به اینم هستش که محال نمیتونیم بگیم هست، موضوع میتونه داشته باشه. موضوعش هم ببینید آقای بروجردی هم میگه موضوع میتونه داشته باشه، موضوع عدل استصحاب، این استصحاب عدم ازلی هم میگرفته، اگه نمیگرفت از اول که دیگه آقای بروجردی راحت بود. ایشون میگه که نه، موضوع داره میگیره، عدله منصرفه، عدله منصرفه، یعنی خیلی داغش هم نکرد آقای بروجردی که بگه آقای استصحاب بریزید دور محاله، چون حاضیت ندارد پس محال است. نه، چون خود آقای بروجردی هم اینو متوجهن، نمیتونن این حرفو بزنن. اما از چرا اومدن جلو میگن؟ وقتی که حاضیت نداره پس عرفیت هم نداره، عرفی نیستش میگیم ادب در انتصاب در ازل. آقا تو زمان حیاتش اومده این بحث بود، صحبت ازل نبود، این عرفی نیست تو زمان. چرا؟ چون تو زمان ازل که این حاضیتی نداشتش که. وقتی که در زمان ازل حاضیتی نداشت، حاضه المرء دیگه نمیگفتی، میگه ادب تحقق انتصاب کسی تو زمانی که نبود، اشاره بکنیم بگیم این در اون زمانی که نبود انتصاب به قریش نداشت، حالا هم استصحاب عدم انتصابش رو به قریش میخوایم جاری کنیم، این عرفیت نداره، عدل استصحاب ازش منصرف.
دلیل حجیت استصحاب اگر سیره و عرف و اینا بود بعد ممکن بود به مواد قهره قهره مطرقه مطرقه نقص میکرد، اما این که فرمودن عدلش عدل لفظی لاتن و زیدی هم اینه به شک باشه، این موانع دلیل انصراف نمیتونه باشه. عدم و ملکیت اطلاق عدله میتونیم حرف باوقتی که ما دلیل بطری داشته باشیم که این تخصیص بود.
بعد اینم خوبه، حالا ببینیم چیکار باید کرد. بعد اول ببینیم انصراف دلیلش تمام هست یا نه، اول بعد ببینیم اصلا این انصرافی که ادعا کردن محقق میشه یا نه، چون ایشون هم یه عدله حسب ظاهر اینو میگرفته اما در انصراف وجود داره. ببینید ما باید جواب اصل حرف ایشونو بگیم، ایشون هم نافی این نیستش که لا تنگذل یقینه و شک شامل این مورد میشه، ارکانش تمامه. حرفی که ایشون میخواد بزنه اینه که انصراف اینجا به وجود اومده، میگیم این انصراف منشأش چیه؟ ما بعد منشأ انصراف رو بررسی بکنیم تا ببینیم این انصرافی که ایشون درست کردن که گفتن چون عرفیت نداره این انتصاب درست، انصراف درست هست یا نه. لا تنگذل یقین نمیشه، حالا فعلا ما اون روایت رو میگیریم، لااقل اون جزء ادله هست دیگه، شامل حال اینجا هم میشه دیگه. اگر دلیل دیگه ای هم داریم مثل سیره یا هر دلیل دیگه، فعلا کاری به اون دلیل دیگه نداریم. ما فعلا همون لا تنگذل یقین نمیشه یکی از ادله استصحاب هست یا نه، تمام هم هست، مورد رو میگیره، پس ما فعلا به همون چیه اکتفا میکنیم. این فهمن که انصراف چند تا جهت میتونه داشته باشه، یا به خاطر ندرت وجود بعضی از افراد، یا به خاطر اینه که استعمال زیاد تو بعضی از حساس میشه دونه بعضی دیگه ای، یا به خاطر تشکیک در صدق مفهوم است. عرفن بر بعضی از افراد تشکیک در صدق مفهوم، عرفن ببین این سومی مهمه با تشکیک در این که مفهومش بخواد عرفن بر بعضی از افراد صدق بکنه، اینو ما شکی هستیم، میگیم عرفن اینجا صدق نمی کنه. خب ببینید در جواب میفرمایند که ما انصراف ادله رو قبول نداریم، چون عرف مرجعش در تعیین، عرف مرجع در تعیین مفاهیمه اما تطبیق کار دلیل عقلیه. حرف که مرحوم ناینی زدن و این بعضی از اساتید هم این حرف رو پسندیدن، این حرف رو میفهمن تطبیق کار عقله، باید اعمال دقت عقلیه بکنیم و صرف تشکیک در صدق نمیشه منات بود. شما میگیم شک در صدق داریم، آقا شک در صدق عرفی، صدق یعنی انطباق دیگه، درسته؟ اصلا این بحثی که تشکیک در صدق مفهوم عرفن داریم این حرف غلطیه. ببینید اصلا منات حرف غلطه، اینو خیلی دقت کنید، تشکیک در صدق مفهوم عرفن حرف غلطیه. ببینید این مبنا رو اعلام آیه خویی پذیرفته، آیه ناینی پذیرفته، شما هم دوست این اسمانی پذیرفتن، همه در این مبنا متحدن که عرف کارش چیه؟ عرف کارش اینه که مفاهیم رو بده تشخیص بده. کار عرف تشخیص مفاهیمه، مفهوم رو به عرف القا کردن. چرا؟ چون مفاهیم امور عرفیه، مفاهیم امور عرفیه. اما صدق و انطباق مفهوم بر مورد خارجی، این کارش کار عرف نیست. این طبیعتیه که شما محدودش رو مشخص کردی، این طبیعت مشخص شد، این طبیعت طبعی عرفی است، طوری است. این حرف تمام، عرف مال اینجا هست. اما انطباق این بر فرد، مثل اینکه این انطباق بر فرد بکنه که دیگه داره عرف نیست. انسان میخواد بر فرد صدق بکنه، عرف باید بگه انسان بر فرد صدق میکنه. آقا این تطبیق که دیگه مال کار عرف نیست که. عرف میاد محدوده معانی رو مشخص میکنه، کار عرف مال معانیه. ببینید این لم حرف چیه؟ اینه که عرف کارش اینه که معانی رو مشخص میکنه. معانی معانیه که ببینید عرف چه فایده‌ای داره؟ اینو یه لحظه دقت کنید. ظهورات عرفی رو باید مشخص کنه. اصلا عرف مال ظهوراته، عرف مال محدوده ظهوراته، تو محدوده ظهورات مشخص میکنه. لذا ظهورات رو، یعنی مفاهیم رو، شبه های مفهومیه رو گاهی وقتا با ادله عرفیه، با استظهارات عرفی حلش میکنیم. عرف مفاهیم رو مشخص میکنه. چرا؟ چون ظهور امر عرفی است. ظهور امر عرفی است. حالا که مشخص کرد، ظهور کلام رو مشخص کرد، ظهور کلام عرفاً مشخص شد، حالا میرسیم به یک پله دیگه. پله دیگه چیه؟ اینه که این چیزی که محدودش و ظهور عرفش مشخص شده، حالا باید تطبیق بکنه بر مصداق خارجی، فرد پیدا کنه. دیگه تطبیق بر فرد امر قهریه. دیگه اینه که نمیشه بگیم که عرف میخواد بگه که تطبیق میکنه، تطبیق نمیکنه. اگر واقعا داره تطبیق میکنه، این فردشه. واقعا فرد اوست یا واقعا فرد او نیست؟ بگیم فرد او نیست. بگیم حالا عرف میگه این، مثلا فرض کنی این فرد اونه، یعنی چه؟ عرف میگه فرد اونه. عرف مفهوم و ظهورات رو مشخص میکنه. فرد که دیگه کار عرف نیستش که، فرد امر واقعی است. ببینید فردیت امر واقعی و قهریه، اینو باید خیلی توجه کنیم. فردیت امر واقعی است، طبیعت و مفاهیم عرفیه، به ظهورات عرفیه باید تمسک بکنیم. اما فردیت امر واقعیه، فردیت دیگه امر عرفی نیست. نمیشه فرد یه طبیعت دیگه ایو بگیم مالا عرف میگه این مالا این طبیعته. یعنی چه؟ عرف بی خود میگه مالا این طبیعته، اونو میگن بهش تسامحات عرفی. ببینید این فرق تسامحات عرفی رو باید خوب مشخص کنیم. ببینید ظهور عرفی مورد قبوله، گاهی وقت عرفی تسامحات داره. تسامح عرف که اشتباه میکنه، به قول خودشون میگه تسامح میکنه، فرد طبیعت دیگری رو میاد به یه طبیعت دیگه نسبت میده، در اصل اشتباه. اینو بهش میگن تسامحات عرفی. تسامحات عرفی پذیرفته نیست، شما ده انطباق، انطباق کار عرف نیست. این اسمش لذا میزنن تسامح، یعنی عرف حق نداشت اینجا حرف بزنه، مسامحه کرد.
قابل قبول نیست، ولی میشه از گفتن و قرینیتی میتونه داشته باشه.
بعد
این که این
انطباق
رو ما انجام بدیم یا
نه، انطباق ما یعنی چی انطباق انجام ندیم؟
وقتی
نه مگه میتونی حرف، مگه این حرف رو کی میتونه بزنه که قرینه باشه که ما انطباق انجام بدیم یا ندیم؟ آقا عدم انطباق معنا نداره. اگر شارع یه حکمی آورد، هیچ، یعنی بحث علمی نیست دیگه. ببینید اگر یک طبیعتی حکمی بهش تعلق پیدا کرد، شما باید بر فرد انطباقش بدید. مگه دست شماست؟ اون مخصص کار شارعه. چه مخصصه؟ به اصطلاح در شبهه مفهومیه، چه در شبهه مصداقیه. دست من نیست، تخصیصات کار شارعه.
اختلاف غلبه استعمال به خاطر قرینه شدن اون غلبه استعمال.
نه ببین اصلا بحث شبهه مفهومیه رو
باشه دیگه، نباید تطبیق بدیم.
ما نباید تطبیق بدیم، مصداقیه ما باید تطبیق بدیم. تطبیق طبیعت بر مصداق تطبیق پیدا می‌کنه، حرفی توش نیست. میگم شما هم حسین آقای ناینی حرف اصلا نمیشه زد. یعنی چه تطبیق؟ تطبیق چیزی که واقعی است. تطبیق رو میگه میشه توش تسامح به خرج بدیم. تطبیق اگر توی موردی شبهه داشت، دست من و شما نیست، تخصیص میخواد. ببینید تخصیص میخواد، من و شما که عرف که نمیتونه برای خودش مخصص نیست بده حکم شارع درست بکنه که. ببینید عرف میتونه بگه آقا غنا این است پیش من، شارع طبق مفاهیم عرفیه صحبت کرده است، شارع طبق مفاهیم عرفی صحبت کرده، پس بنابراین این مفهوم غناست. شارع که اینو گفته اینه. حالا تطبیقش، تطبیقش مثلا عرف از تبدایی خودش میتونه بگه آقا این مصداق، و من میگم مصداق این عنوان نیست، حق نداره اینو بگه. اگر شعاره بخواد یه فرد رو بیاره بیرون باید مخصص بیاره. اینو بهش میگن تسامح عرفی. متفقاً اعلام که تسامح عرفی غلطه. اصلا این حال میگم توضیح میدم. ببینید اول بزنید بحث خلط نشه، ببینید اول موضوع بحث کامل مشخص بشه. فرق بین ظهورات عرفیه و تسامح عرفیه باید مشخص بشه. به اینجور موارد میگن تسامحات عرفیه که به غلط یه فردی رو به یک طبیعتی نسبت میدهد. این غلطه، این تسامحات عرفیه است. تسامحات عرفیه رو شاعر قبول نداره، ظهورات عرفیه رو شاعر قبول داره. کار عرف ظهوراته، عرف از خودش حق نداره حکم شاعر رو تخصیص بزنه، بگه من حالا میگم این فرد رو طبق تسامحات عرفیه از تحت عام خارج بکنیم. حکم اومده رو این طبیعت، این طبیعت هم واقعا شامل این فرد میشه، من میگم میره بیار بیرون. عرف حق نداره، مگه عرف شاعره که بخواد مخصص باشه؟ عرف حق نداره همچی کار کنه، مگه شاعره؟ اگر کسی اینو قائل بشه تسامحات عرفیه رو بخواد مستند بدونه، معناش این میشه که خودش جا شارع نشسته داره تخصیص میزنه احکام شارع رو، میگه شارع حکم رو این موضوع عرفی آورده بود. آقا موضوعات عرفیه است، تو اونجا حرفت قبول، عرف اعتبار داره، ظهورات عرفیه رو باید مشخص کنه. اما اگر بخواد بشینه از خودش بگه که تسامحات عرفیه هم چیه، اینا هم من مشخص میکنم، عرف مقبول، یعنی چی؟ معناش اینه که عرف شده شارع، به جای شارع میشینه میگه آقا چون من اینو مصداق هم چیزی میخوام ندونم نمیدونم، پس اینو بیار بیرون.
اون فرق نداره، تسامحات در چیز تطبیقه
دیگه. بله حسن، یکی از جایگاهش تطبیقه، موارد دیگه هم داره. اجمالا این مصداق اگر بخواد تو مصداقی که از این طبیعت نیست بیاد داخل این طبیعت بکنه، این میشه تشریع، این میشه تشریع، یعنی یه حکمیه که شاره برای یه طبیعت دیگه آورده برده روی فرد دیگه، این تشریع حرامه. اگر هم بخواد یه فردی از تحت اینجا خارج بکنه از ناحیه خودش به تسامح، این میشه چی؟ تخصیص، خودش رو جا شارع نشونده. اینو اعلام همه متفقن که غلطه، لذا از اینجا این قانون به دستشون اومده، میفرمان که عرف و ظهورات عرفیه رو مشخص میکنه، اما خروج فردی از تحت طبیعت و ورود فردی به داخل طبیعت حق نداره اون فرد بزن. تسامحات عرفیه باطله و الا خودشون جای شارع قرار داده، اونجا تشریع کرده، اونجا هم تخصیص داده. پس این کامل باید مشخص بشه این مفهوم. حالا تطبیقش رو فردا دیگه عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله.